أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده كما هو أهله ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما سيدنا ومولانا الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ألم يعلم بأن الله يرى خدای متعال توفیق بهترین بهره برداری را از این فرصت بسیار ارزشمند به همه ما مرحمت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب گذشته با استفاده از آیات شریفه قرآن و روایات عرض شد که انسانها قابل دستبندی در سه دسته و سه گروه هند. ببینیم ما جزء کدوم یک از این گروه ها قرار می گیریم. گروهی هستند که زندگی را، عمر را، ارزشمندترین نعمت خدا را براش حسابی و کتابی و برنامه‌ای ندارن. زندگی اونها بر اساس قاعده و اصول پایه‌گذاری نشده، باری به هر جهت هرچه آمد خوش آمد زندگی میکنن. امروز دین مطرح، متدینن. فردا دین مطرح نباشه، غیر متدینن. امروز محرم و سفر هست، عزادارن. فردا سیزده بدر و چهارشنبه سوریه، اهل چیزای دیگه هستن. معیار ندارن، حساب ندارن. در زندگیشون برای خودشون خط و نشون نکشیدن، ننشستن توی زندگیشون، تو خانوادهشون، توی بچه هاشون بگن پسرم، دخترم، همسرم. زندگی ما بناس اینجوری باشه. نه، همینطور رها کردن، هرچی بشه خوشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگذریم. اما انصافاً شما 50 متر زمین داری، 100 میلیون تومان فرض بفرمایید وسائل و امکانات ساختمان داری، یه خانه 50 متری رو بدون نقشه می حاضری کار کنی، همینطور بریزی به هم آهن و سیمان و آجر و بی حساب و بی کتاب و بی قاعده؟ هر کی اینجوری کنه میگه دیوانه است. نقشه میخواد، حساب میخواد، کتاب میخواد. چطور یه خانه 50 متری نقشه میخواد؟ عمر من و شما نقشه نمیخواد. زندگی من و بچه های من نقشه نمیخواد. نباید یه وقتی بشینم حساب کنم، کتاب کنم که من از کجا آمدم، کجا میرم، چجور میخوام زندگی کنم، خط قرمزم کجاست، خط سبزم کجاست، تا کجا میخوام جلو برم، با کیها میخوام باشم، با کیها میخوام نباشم. این حساب و کتاب ها تو زندگیمون کردیم یا نکردیم؟ به بچه هامون که به خانه بخت میرن گفتیم که عزیزم، دخترم، پسرم، زندگی حساب داره، کتاب داره، این حسابشه، این کتابشه، گفتیم یا نگفتیم؟ یه عده نگفتن، نه به خودشون گفتن، نه به بچه هاشون گفتن. همینطور روزگار آمده جلو، هر چه پیش آمد خوش آمد. این درست نیست. دیشب عرض کردم و نمیخوام تکرار کنم، گفتم یه دامداری رو آدم بی حساب و کتاب حاضر نیست اداره کنه. میگه بابا حساب داره، کتاب داره، قانون داره، اصل داره، قاعده داره. عجیبه، ما زندگی انسانی و خودمون رو ننشستیم حساب کنیم، برنامه بشینیم. این یه دستان. یک دسته دیگه نشستن، حساب کردن، انتخاب کردن، اما بد انتخاب کردن. انتخاب کردن اما از اول شاخصشون غلطه، جهتشون غلطه، فکرشون غلطه. هر جا که لذت بوده رفتن. مثلا قرآن میگه ارائیت من اتخذ الههو هوا. میبینی که آدمی که تو زندگیش خدای خودش رو تعیین کرده، خداش چیه؟ هوای دلشه، هوای نفسشه. چقدر میشنویم تو زندگی هامون میگی چرا اینجوری کردی؟ میگه دلم میخوا. آقا این چه رفتاریه با زن و بچه؟ دلم میخوا. خانم این چه رفتاره تو خان؟ دلم میخوا. اشتباه کردیم برادرم. پس چیکار باید بکنیم؟ یه دسته سومی هستن تو زندگی حساب و کتاب خودشون رو مشخص کردن، میگن من میخوام زندگی کنم اونجوری که خدا میخواد، اونجوری که پیغمبر میخواد، اونجوری که امام رضا میخواد. آمدم نشستم با خودم حساب کردم. خب یعنی همش بشینیم روزه گوش کنیم؟ نه، کی گفت روزه گوش کنیم؟ یعنی خوش نباشیم؟ نه، خوش باش. امام رضا خوشی شما رو دوست داره، به خدا از پدر و مادر امام رضا ما رو بیشتر دوست داره. خوشی شما، لبخند شما، سرور شما، لذت شما. نه، ما این شبها بنا شد در محضر امام رضا 10 تا اصل رو برای زندگیمون بگیم. زندگیمون رو برادرها، خواهرها، عزیزان، زائران، رو این پایه ها اگه بنا کنیم، این بنده کوچک و طلبه کوچک فکر میکنه زندگی موفقی میتونه باشه، سعادتمند میتونه باشه. پس تا اینجا اونچه رو که گفتم در 1 دقیقه جمع‌بندی کنم، بحث امشبم رو شروع کنم. عرض کردم انسانها 3 دسته‌اند. 1، زندگی بی حساب و کتاب، بی اصل، بی قاعده، هر چی آمد خوش آمد، باد از هر طرف آمد به همون سمت میریم. نه، این زندگی زائر امام رضا نیست. 2، انتخاب کنم اما انتخاب غلط، دلم میخواد. اینم ما اجازه نداریم زندگی رو اینجوری ضایع کنیم. قرآن خیلی زیبا میگه، میگه نه دنیا بی حسابه، نه تو بی حسابی. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. میگه نه آسمان را، نه زمین را، نه اونی که ما بین زمین و آسمان هست بی حساب و کتاب و باطل و بی برنامه خلق نکردیم. اینا که بی حساب و کتاب نیستن. تو چطور؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ فکر میکنید شما رو بیهوده آفریدیم، بی برنامه آفریدیم، بی حساب و کتاب آفریدیم، همینطور آزاد و ول و رها؟ نه نه نه، شما بی حساب و کتابی، نه جهان بی حساب و کتابه. بیایم برنامه زندگیمون رو بچینیم. گروه سوم کسانی هستند که با استمداد از قرآن، با استمداد از اهل بیت، با استفاده از انوار حضرت آقا و مولایمون امام رؤوف و مهربان ابوالحسن علی ابن موسی رضا برنامه زندگیشون رو تنظیم میکنن. خدا انشاءالله به این بنده کوچک، به همه ماها توفیق بده از این فرصتی که در جوار امام رضا علیه السلامیم استفاده کنیم. اگر چیز نکته خوبی مفیدی تو صحبت من به دستتون افتاد، به دلتون نشست، چراغ زندگیتون شد، یادتون نره اگر نکته خوبی باشه این عنایت خود امام رضاست. آقا لطف کرده تو خانش مهمانتون کرده، این لقمه معنوی هم تو دهنتون گذاشته. اگر خطایی بود، اشتباهی بود، غلطی بود، این مال منه. اگر حرف خوبی بود خود امام رضا عنایت کرد. اولین اصل زندگی برادرها، مهمترین اصل زندگی، اون الحجر الاساس به قول عربا، سنگ مبنا، سنگ پایه چیه تو زندگی؟ من فکر میکنم اون اصلی که تمام زندگی من و شما رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، خانواده را، جامعه را، فرد را، تمام جهات زندگی ما رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، این اصل احساس حضور خدا. احساس حضور خدا، بفهمم خدا منو داره نگاه میکنه. الم یعلم بان الله یرا؟ آیا بشر نمیفهمه ما داریم نگاهش میکنیم، ما میبینیمش؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، خدا میدونه که اگر من و شما همین آیه کوچک رو بفهمیم، اینو بنویسیم جلو میز کارمون نصب کنیم، اونایی که مدیرن جلو کارشون نصب کنن، یادش باشه پشت میز که نشست هر وقت غرورش گرفت یه نگاه بندازه بگه الم یعلم بان الله یرا. هر وقت خواست برای مردم ناز بیاره، از حق مردم کم بذاره، خدای را کرده به حقوق اجتماعی تجاوز. الم یعلم بان الله یرا؟ توی مغازه و بازار و معامله و داد ستد الم یعلم بان الله یرا؟ یه وقتی یه ماه مبارک رمضانی بود، این خاطره را عرض کنم، بعد از ظهری بود من رفتم نون بگیرم توی یکی از شهرها، حالا اسم اون شهر عرض نمی کنم، رفتم نون بگیرم برای افطاری. توی صف بودیم، خب هوا گرم، انصافنم توی نونوایی کار کردن دهن روزه مشکله، ولی ما خیلی رو میشناسیم که روزه گرفتن، شاطری هم کردن، نون دریاری هم کردن، کارای نونوایی هم کردن. اما من اونجا متوجه شدم ما که تو صفیم، این آقای شاطر یه لیوان آب کنارش گذاشته، یه قلوب میخوره و کار میکنه. همون وقت یه ماشین گشتی آمد اونجا وایستاد. تا ماشین گشت وایستاد، من دم این دست و پاشو گم کرد، زود رفت این لیوانو برد اون پشت و دستی هم به سر و صورتش کشید و کاملا مشخص بود که این مضطرب شد. نکنه مثلا گزارش دادن این آخوندم که تو صف بود، نکنه این تلفنی زد، یه چیزی شد. اتفاقا ماشین گشتم کاری نداشت، رفت و تموم شد. خدا میدونه اون تون دمدم غروب ماه رمضان توی دل من یه قوقایی شد، گفتم خدا این بنده خدا این روزشو میخوره، از این آدم هم اینقدر میترسه، در حالی که ممکن بود این آدم نیاد که نیامد، ممکن بود بیاد و نفهمه، ممکن بود بفهمه ولی با یه پول رشوهی ردش کنی، ممکن بود رشوه نگیره ببره زندون، بالاخره زندون رو قبل از دادگاه یه کاریش بکنی، ممکن بود توی دادگاه رشوه بدی، ممکن آخر آخر آخرش که هیچ کار نشد چند ضربه شلاق میخوردی پا میشودی تمام میشود. اما این عزیز ما، این شاطر مهربان ما داره زحمت میکشه، فکر نکرد یه دوربین هست که نمیشه از دمش فرار کرد، نمیشه رشوه داد، یه دادگاهی هست که هیچ کارش نمیشه کرد. چرا اونو ندید؟ چرا به اندازه 10% که از این ماشین ترسید از اون دوربین طبیعی خدا حذر نکرد؟ چرا غفلت داریم؟ من غفلت دارم، شما غفلت دارید. الم یعلم بان الله یرا، یک غلام سیاهی آمد خدمت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله، تازه مسلمان، دلش روشن به نور ایمان. خوب گوش کنید و زیادی گوش کنید. آمد محضر رسول اکرم، چند تا سوال کرد. یک سوال کرد گفت یا رسول الله، وقتی که ما گناه میکنیم خدا ما رو میبینه، حضرت خاتم الانبیا جواب داد بله خدا میبینه. یه دفعه دیدن این غلام یک فریادی زد وای، افتاد آب بیارید به هوشش بیارید، نه تموم کرد رفت، مرد. یا رسول الله خدا ما رو میبینه. در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خیلی زیبا گفته صایب. از آتش جهنم گرمتر چیه؟ اون عرق خجالتی که منو در محضر اولین و آخرین نگه دارن، بگن این اینقدر گناه کرده. در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون درسی که مبنای زندگی ما باید بشه از محضر امام رضا استفاده کنیم، توحید حضور خداست، احساس حضور خدا. ببینید امام رضا علیه السلام داره میاد، این روایت رو کلیشو خیلی شنیدید، حالا من یه جزئیاتی رو اشاره میکنم. حضرت رسیدن به شهر نیشابور. مأمون دستور داده بود اولا امام رضا را از تو شهرها نبرید. میدونست که هر کس این آقا رو ببینه عاشقش میشه. ثانیا دستور داده بود حضرت که تو هودج نشستن، هودج یه اتاقک چوبی بود که روش شطور میذاشتن، پرده داشت، پرده هاشو مینداختن. گفت پرده های هودج رو بالا نزنی. اینا رو نوشته، اینا تو تاریخ آمده. رسیدن به نیشابور، مردم فهمیدن امام رضا علیه السلام آمده، اجتماع کردن. یکی از علمای نیشابور فریاد زد یا ابن رسول الله، آقا جان، یه عمر آرزو داشتیم پسر پیغمبر رو ببینیم، حالا شما آمدین پرده ها رو آویزون کردن، ما جمال شما رو نمیبینیم. این پرده ها رو دستور بده بالا بزنن، ما شما رو ببینیم. تصورشو بکنید یه روز این ذریح برداشته بشه، این قبر و ذریح کنار بشه، بره شما جمال خود آقا رو ببینید. میگه تا پرده ها رو امام رضا دستور داد بالا زدن، صدای مردم به گریه و ناله بلند شد. اونقدر مردم گریه کردن که دیگه ناقه و حرکت و قافله متوقف شد. تا نزدیک ظهر مردم یک سر ناله می زدن و گریه می کردن. باز اون عالم رفت بالای بلندی، فریاد زد، صدا زد، مردم رو دعوت کرد، گفت مردم یکم آروم بگیرید، ما حالا امام رضا رو گیر آوردیم، یه دستوری بده، یه راهنمایی کنه، یه حدیثی استفاده کنیم، یکم گریه هاتون رو کنترل کنید. مردم به زحمت آرام گرفتن، گریه ها کاهش پیدا کرد، صداها کم شد. عرض کرد یا ابن رسول الله، یه روایت برای ما بخونید، یادگاری برای ما بمونه. حضرت یه روایتی، دقت کنید، این اولین هدیه ایست که حضرت میخواد به مردم اون روز این منطقه بده. چی بگه؟ طبیعتا انتخاب میکنه مهمترین چیز را. فرمود پدرم موسی بن جعفر فرمود، از پدرش حضرت امام صادق علیه السلام، امام صادق از پدرش امام باقر، امام باقر از پدرش امام سجاد، امام سجاد از پدرش شهید کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین. حضرت ابا عبدالله الحسین نقل می کند از پدرش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب نقل می کند از جد من خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر اکرم نقل می کند عن الله تبارک و تعالی. در یک روایتی جبرئیل و لوح و قلم هم نقل شده، در یک روایت مستقیما نقل می کند از خدای متعال، عن الله تبارک و تعالی. خدا اینجوری می فرماید. چی می فرماید؟ کلمت لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حصن من، حصن یعنی قلعه، یعنی دژ، اون قلعه های محکمی که برای لشکرها رو می ساختن که دشمن نتونه وارد بشه، مردم توش محفوظ باشن، در امان و آرامش و امنیت باشن، بهش میگن حصن با صاد. کلمه لا اله الا الله حصن منه، قلعه محکم منه، دژ منه، سنگر منه. هر که وارد این قلعه و دژ بشود از عذاب من ایمنه. خب فرمایش رسول الله از خدا، ائمه معصوم نقل کردن، امام رضا نقل کرده، چی میخواد بگه؟ اگر واقعا وارد توحید شدیم، خدا را ناظر دیدیم، عذابی نیست. گناه وقتی میکنیم که خدا را غایب دیدیم. گناه وقتی میکنیم که توحید حقیقی در جسم و جان ما حضور نداره. گاهی فهم ما نسبت به خدای متعال در بعضی از کلمات خودشون نشون میده چقدر ساده است. گاهی بعضی از مادرها به بچه ها خدا تو آسمون هاست، خدا تو آسمون ها نیست که. این تفکر مال وهابیته. وهابی ها میگن خدا تو آسمونه. با یکی از روحانیونشون بحث میکردم، گفتم خدا کجاست؟ گفت اف السما. گفتم پس تا در زمین دیگه خدا نیست؟ گفت نه، العیاذ بالله. خدا در آسمانه یعنی چه؟ خدا همه جا هست، جا نداره. خدا نوره، بله الله نور و سماوات و الارض، ولی اشتباه نکنید یه وقت فکر کنید مثل این نورها، مثل نور خورشید، نه، اینا جسمانی است. خدا فوق جسمه. گاهی خدا رو العیاذ بالله اینقدر کوچک میبینیم، میگه آقا این اول خدا، دوم شما. چه حرف غلطی؟ اول خدا دوم شما یعنی چه؟ یه بنده عاجز ناقص رو تو میاری در مقابل خدا؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گاهی اینقدر خدا پرستیمون ضعیفه که میگیم که اگر فلانی نبود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شما افتخار کنید، شما توحید رو در محضر امام رضا یاد گرفتی، در محضر امیر المؤمنین یاد گرفتی. من یه نکته رو عرض کنم، اینا رو اگر امام رضا نمی بود و نمی گفت از کجا استفاده می کردیم؟ آمدن خدمت امام رضا علیه السلام دو تا از صحابه امام رضا، عرض کردن آقا جان یه روایتی هست در مورد دیدن خدای متعال، این روایت معناش چیه؟ حضرت فرمود چه روایتیه؟ مضمون فرمایش حضرت را عرض میکنم. عرض کردن آقا ما روایت داریم، روایت شده که حضرت خاتم الانبیا به معراج که رفت، رعا ربهو و هو فی صورت شاب عمره 30 سنه و رجلاه فی خضره. معنای ظاهری که اونا می کردن این بود، پیغمبر به معراج که رفت خدا رو دید، خدا هم در صورت یک جوان 30 ساله بود که پاهاش هم توی سبزی بود. همینجا حواستون باشه، ما افتخار داریم که توحید رو در محضر اهل بیت یاد گرفتیم. الان وهابیت متاسفانه گرفتار انحرافاتی هستن، بعضی از مذاهب دیگه اسلامی هم گرفتار این انحراف هستن. ازشون بپرسین میگن ما روایت داریم که مردم در دنیا خدا رو نمیبینن اما در آخرت خدا رو العیاذ بالله خدا رو خواهند دید. خدا رو چجوری خواهند دید؟ همینه میگن، میگن رجلا 30 در صورت یک جوان 30 ساله خوشگل. خدا میدونه. الان اگر فرصتی باشه من یه مقدار اینو توضیح بدم، حوصله کنید صحبت تمام بشه برید حرم یه سجده میکنید میگید خدایا ممنونتی ما رو با امام رضا آشنا کرد. ما خدا را در مکتب اهل بیت شناختیم. در صحیح بخاری روایت آمده و برادران ما از مذاهب دیگه این الان روایت میکنن، میگه روز قیامت میشه کفار رو تو جهنم میریزن، جهنم میگه هل من مزید، دسته دیگری میریزن میگه هل من مزید، یعنی زیادتر زیادتر، باز دسته دیگری میریزن باز جهنم میگه هل من مزید، فیرفع خدا العیاذ بالله، خدا پاشو بلند میکنه پاشو میذاره تو جهنم، جهنم میگه دیگه بسه دیگه. حالا ببین شماره پای خدا چند هست، چه کفشی میخواد. به یکی از علماشون در مدینه گفتم یعنی شما معتقدید خدا پا داره؟ گفت بله پا داره. گفتم یعنی خدا اینجوری پا داره این انگوش؟ گفت نه اینجوری نکن، مسخره نکن، ولی خدا پا داره. اینجوری شما نمیدونید ولی پا داره. خدا دست داره؟ گفت بله خدا دست داره. ید الله فوق ایدیه. گفتم ید الله یعنی قدرت الله، این بیان شده، اهل بیت بیان کردن، معنای دیگری داره؟ گفت نه همین ید الله، دست خدا. گفتم اینجوری؟ گفت تو مسخره میکنی، اینجوری نکن. نه اینجوریش نه، ولی دست داره، انگشتم داره، بین اصبعی الرحمن تو روایاتم. ما به برکت اهل بیت فهمیدیم اینها رو. حضرت امام رضا تا حرف این آقا تمام شد گفت خدا، پیغمبر در معراج خدا را دید در حالتی که در رجل سلاسینی و 30 ساله بود و خوشگل و پاهاشم توی سبزی. میگه حضرت علی ابن موسر رضا به سجده افتاد، شروع کرد به ناله کردن، سبحانک ما وحدوک و ما عرفوک، منزهی ای خدای بزرگ، اینها تو را نشناختن، اینها تو را نفهمیدن، چون نفهمیدن و چون نشناختن تو را تشبیه به خلقت کردن. حضرت یه مدتی در سجده ناله میزد و مناجات میکرد، اللهم لا تجعلنی مع القوم الظالمین، خدایا منو با اینایی که اینجور فکر میکنن قرار نده. سر از سجده برداشت فرمود این روایت رو بد فهمیدی. آقا جان بفرمایید درست بفهمیم. ببینید چقدر زیبا فرمود، خود وقتی رسول خدا به معراج رفت، رسول خدا در صورت رجل سلاسینی بود، هو فی صورت رجل سلاسینی سلاسین عمره، یعنی پیغمبر خدا در صورت مرد 30 ساله بود، و رجلاه فی خزره یعنی پاهای پیغمبر. گفت خب اون خزره و سبزی چیه؟ فرمود انواری به پیغمبر خدا تابید، احمر بود، قرمز بود، سبز بود، چینها بود، اینها پای رسول خدا اینجوری بود. اینها نفهمیدن چون نگرفتن علوم را از اهل بیت، اشتباه کردن، فکر کردن یعنی خدا در صورته. در یه روایت دیگه این تکمیل کننده همین، فردی به نام ابو قره میاد خدمت امام رضا علیه السلام، میگه آقا ما یه روایت داریم. چیه روایتتون؟ بخونی. خب روایتی که از ابو هریره رسیده باشه و از سمارت ابن جندب رسیده باشه و از اون دم و دستگاه رسیده باشه، همین جوریه دیگه. اینها رها کردن باب مدینه علم خدا را، باب مدینه علم رسول الله را. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، در رو رها کردن رفتن سراغ دیگران. خب روایت ها اینجوری، چیه این روایت؟ ابو قره گفت آقا جان روایت داریم خدا تقسیم کرده کلام و رؤیت را بین موسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چه؟ یعنی خدا کلام را به موسی داد، موسی شد کلیم الله، با خدا صحبت کرد، رؤیت را و دیدن را به رسول اکرم داد. رسول الله خدا را دید. حضرت امام رضا عصبانی شد، فرمود حیا نمی کنید؟ آیا این آیه قرآن نیست؟ لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. قرآن میگه هیچ چشمی خدا رو درک نمی کند، جسم نیست که با چشم دیده بشه، مثلی که روح رو نمی‌بینید، مثلی که علم رو نمی‌بینید، مثلی که درد رو نمی‌بینید، مثلی که خیلی از چیزهای عالم رو نمی‌بینید. اصلا دیدن چشم مال جسمه، خدا جسم نیست. امام رضا فرمود مگر این آیه قرآن نیست؟ لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. گفت چرا؟ مگر این قرآن رو حضرت خاتم الانبیا نیاورده؟ گفت چرا؟ فرمود یعنی خود حضرت خاتم الانبیا قرآن میاره، آیه میاره، میگه چشمها خدا رو نمیبینن، بعد خودش میگه چشم من خدا رو دید؟ حیا نمی کنید به پیغمبر دروغ میبندی؟ بعد شروع کرد حضرت علی ابن موسی رضا توضیح دادن رؤیت الله رؤیت با چشم نیست، خداوند متعال با چشم دیده نمیشه. اگر اون توحیدی که اهل بیت برای ما بیان کردن، اون خدایی که اهل بیت به ما شناسوندن، همون طوری که امام رضا فرموده، همون طور که پدران بزرگوارش شناسوندن، بشناسیم، هم آخرتمون تأمینه، امن من عذابی، هم دنیامون عوض میشه. یه روایت بخونم امشب از امام رضا علیه السلام، دلهای نورانی شما نورانی تر بشه. حضرت میفرماید من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار. خیلی زیباست ظاهرای امام رضا. میفرماید این که نقل شده در عیون اخبار و رضا از حضرت رضا علیه السلام، کسی که بگه لا اله الا الله در شبی یا در روزی، خداوند متعال تمام گناهان نامه اعمالش رو پاک میکنه. چه خدای مهربانی، چه حدیث زیبایی. یک لا اله الا الله با اخلاص، یه لا اله الا الله، خدایا بنا دارم که بپذیرم. خب عرض من تمام، من در یک دقیقه حرفامو جمع‌بندی کنم و انشاءالله دلهاتون رو مهمان کربلا کنم. عرض کردم انسان ها سه دستن، بی برنامه و بی حساب و کتاب زندگی می کند. یک، دو، انتخاب کرده و اصل و اساس داره اما انتخاب غلط کرده، اشتباه کرده، بر اساس دل و هوا و هوس انتخاب کرده. این دسته دوم. دسته سوم، اونی که بر اساس معیار خدا و پیغمبر و اهل بیت اصول زندگیش رو چیده، چارچوب زندگیش رو معین کرده، اینم دسته سوم. این دسته سوم سعادتمندن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اینه که هی به ما گفتن بگید یادمون نره باید تو صراط باشیم، تو معیار باشیم، تو چارچوب باشیم، فراموش نکن. معیارها چیه؟ چارچوبها چیه؟ اصول چیه؟ یک اصلشو امشب گفتیم، اصل اساسی احساس حضور خدا. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بدانید عالم محضر خداست. بدانید، اگر دونستیم کارمون تمامه، کار درست میشه. چجور درست میشه؟ تمام دنیا به کامتون شیرین میشه. امروز که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه رنج و مصیبت به کربلا آمد، موهای سر شاید سفید شده بود از مصیبت، اما زینب چی فرمود؟ وقتی ازش پرسیدن کیف رأیت صنع الله بأخیک، دیدی خدا با شما چه کرد؟ زینب چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، هر چه هستی باز. موحد که شدی، مؤمن که شدی، خدا رو که باور کردی، دو نگاه داری. مثل این خانواده شهدا گریه میکنن اما خوشحالم هستن بچه‌م فدای خدا شد، فدای اسلام شد. زینب سلام الله علیها احساس میکند اگر حسین از دست داده، شهادت نصیب حسین شده، به بالاترین درجات رسیده. اگه بچه‌های زینب شهید شدن، به کامشون رسیدن، به بالاترین درجات رسیدن. تمام تلخی‌ها بر زینب شیرین شد. ما رأیت الا جمیلا. بله گریه میکردن، عشق میریختن، همونطور که ما گریه میکنیم عشق میریزیم، اما باورش هم هست که این شهادت، این کربلا، این مصیبت ها هرچی شلاق زدن ثوابشو خدا دید و نوشت، هرچی کتکی زدن خدا دید و نوشت. برای ما خدا چیزی کم نگذاشت. گرسنگی را، تشنگی را، گوشه خرابه شام را، کتک ها و توهین ها و فحش ها را، همه رو خدا دید و نوشت. چه غم دارم وقتی که او میبینه. دیشب بهتون گفتم حضرت زینب و اهل بیت که آمدن کنار قبرهای مطهر، دو روزه خوندن، دو گزارش دادن. یک گزارش به خود امام حسین، به حسب ظاهر عرض میکنیم باید اینجوری باشه، یک گزارش هم برای مردم بود، برای اونایی که آمده بودن. چون اون وقتی که اهل بیت آمدن، زنای بنی اسد آمدن، بعضی از بنی هاشم نقل شده که آمده بودن، جابر ابن عبدالله انصاری هم که بود، عطیه هم که بود. خب طبیعتاً میپرسن، میگن چی شد اینجا؟ شروع کردن خانواده امام حسین، زینب سلام الله علیها و دیگران گفتن، بیان کردن. یه شاعر عربی اینو ظرف دو سه شعر گفته، خیلی زیبا گفته، ای کاش شما عربی بلد بودید، من همینو میخوندم و عشق میریختیم. اما یه ترجمه هم میکنم، دلاتونو ببرم کربلا و همین دو سه شعر رو انشاءالله استفاده میکنیم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. هنا ذبح الحسين بسيف شمر، هنا قد تربوا منه الجبين، مردم بیاید دنبال من بهتون بگم چی گذشت. اینجا گودال قتلگاهه، همینجا سر آقای ما حسین رو بریدن. هنا قد تربو من الجبینا، همینجا صورت حسین منو خاک آلودش کردن. مردم بیایید با من بریم کنار نهر الغمه، هنا العباس في يوم عبوس، حيال الماء قد امسى رهينا. مردم اینجا بود که ابوالفضل آمد برای بچه آب بیاره، اما دیگه ابوالفضل بر نگشت. آماده اید بیت آخر و دعاتون کنم. هنا ذبح الرضيع بالسهم باقيين. مردم شما نبودید ببینید همینجا تیر سه شعبه به گلوی شش ماه اصغر عجبا لحلم الله.